难的说نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای قلب عالم تا جهانی هست در بند شما
زمر تار و پودم وصفتان را می خواند تا ابد جان خاک پای آل تاها می ماند جان عالم کل عالم بر وجودت می بالد تا ظهور مهدی تو کل هستی می خواند یا مهدی یا
رادیو جوان
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرجی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان پیدا کردم. خودشه. ببینیم.
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه‌ها با بهترین قیمت‌ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.
الف تپ تس جیم شده الف بای گرجیم، چه خدال زار رزه خوشمزه، جسین شین ست زد تازه بخصوص تا برجا، این غیف قاف 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 الف با همراه ماست، نامیم منباف هیه از برو تو این غنیه، این بیسکویت گرجی همراه پولنش،
بیسکویت الفای فارسی گرجیم.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از تهران پخش رادیو جوان با شما هستیم، از همراهیتون هم بی نهایت سپاسگزاریم. ساعت هم 12:34 است. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه فصل اول باشید.
جای من تو و ما در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام خداوند جان، پروردگار بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان محترم فصل اول. امروز شنبه 21 اسفند 97 با کارشناس گرامی برنامه خان دکتر پروانه شاطری در خصوص بررسی اثر بخشی آموزش مهارت زندگی در مدارس گفتگو خواهیم کرد. شما عزیزان هم اگر تمایل داشته باشید میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید و یا دریافت و بازشنوایی کنید. لطفاً همچنان همراه فصل اول باشید.
شنیده می شوید.
با 162
پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید تا
شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید. 162
فصل اول
با کارشناس گرامی برنامه خان دکتر پروانه شاطری در خصوص بررسی اثر بخشی آموزش مهارت زندگی در مدارس گفتگو خواهیم کرد.
الان آسیب‌های اجتماعی نتیجه نداشتن این مهارت‌های زندگیه.
بله.
کسی که مهارت نداره تو تحلیل مسائل شخصیش ناتوانه، در رویارویی با موقعیت‌هایی که دشوار هستن نمیتونه خوب کنترل کنه، نه توان لازم رو داره.
نظام آموزشی ما بار عمده به عهده خانواده است، ولی مدرسه باید نقش مهمتری رو ایفا بکنه. قطعا
از مهمترین بخش‌های آموزش و پرورش در جهان امروز توجه به مهارت آموزی، بحثی که در سال‌های اخیر در کشور ما هم بهش توجه شده.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه‌ها مراجعه فرمایید.
از مهمترین بخش‌های آموزش و پرورش در جهان امروز توجه به مهارت آموزی، بحثی که در سال‌های اخیر در کشور ما هم بهش توجه شده. این واقعیتیه که نسل آینده بدون مهارت آموزی و به خصوص بدون آموزش مهارت‌های زندگی فاقد کارایی کامل و مؤثره. مهمه که باور کنیم در کنار آموزش‌های علمی به آموزه‌های مهارتی هم نیاز داریم تا استعدادها و توان بالقوه دانش آموزان شکوفا بشه و در آینده افراد کارآمد تحویل جامعه بدیم. بخشی از این مهارت آموزی به عهده خانواده هاست و بخشی به عهده نظام آموزشی کشوره، نظامی که علاوه بر رشد علمی باید برای رشد اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشه. حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که اصولاً آموزش مهارت چه لزوم و اهمیتی داره و مدارس چطور میتونن در این زمینه فعال باشن، یا اینکه چرا تا به حال و در سالهای گذشته به اندازه کافی در زمینه آموزش مهارت در مدارس فعال نبودیم و چه مشکلات یا موانعی وجود داشته. حذف آموزش مهارت‌ها چه پیامدهایی داره و در عوض گسترش این نوع از آموزش چه فرصت‌هایی به دنبال داره؟ پاسخ به این سوال‌ها و سوال‌های دیگر رو در بخش بعدی، یعنی گفتگوی کارشناسی، بشنوید.
شنیدنی‌های روز جامعه، گپ و گفت با مسئولین در فصل اول، با هم و در کنار. فصل اول.
سلام عرض میکنم خدمت خان دکتر پروانه شاطری، خیلی خوش آمدید به فصل اول.
سلام عرض میکنم، از ارادت دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو جوان.
درود بر شما خان دکتر شاطری. خواهش میکنم با توجه به اینکه در خصوص بررسی اثر بخشی آموزش مهارت زندگی در مدارس داریم گفتگو میکنیم، به این سوال من پاسخ بدید: اصولا آموزش مهارت چه لزوم و اهمیتی داره و مدارس چطور میتونن در این زمینه فعال باشن؟
اگه اجازه بدید من اول یه تعریف کوتاهی از مهارت‌های زندگی ارائه بدم خدمتتون. مهارت‌های زندگی در واقع مجموعی از توانایی‌ها هستند که میتونه به فرد یا افراد کمک کنه تا تصمیم‌های خودشون رو با آگاهی بگیرن.
بله.
بتونن ارتباط مؤثر برقرار کنن، مهارت‌های مقابله‌ای و مدیریت شخصی خودشون رو گسترش بدن و در ضمن یه زندگی سالم و باوری داشته باشن. همینطور بتونن بدون اینکه به خودشون و دیگران صدمه‌ای بزنن،
بله،
مسئولیت‌های مربوط به نقش اجتماعی خودشون رو هم بپذیرن. حالا این سوال مطرح میشه که واقعا همه نوجوانا این مهارت ها رو دارن یا فقط خانواده میتونه همه این مهارت ها رو به بچه ها آموزش بده؟ قطعا پاسخ منفیه. ما نهادهای مختلفی داریم که هر کدومشون یه کارکردی دارن. بعد از خانواده که بچه ها حالا تا سن 6-7 سالگی در خانواده هستن، بعد نهادهای دیگه مسئولیت هایی رو میپذیرن که بتونن در واقع این کارکرد اثر بخشی رو روی بچه ها داشته باشن. این نهاد آموزشی یکی از نهادها هستن. در واقع هر کدوم از این نهادها برای پاسخگویی به یه نیاز به وجود اومدن.
بله.
و نهاد آموزش هم قاعدتا از این قاعده مستثنا نیست. یکی از وظایف نهادهای آموزشی هم نهاد آموزش و پرورشه که در واقع برای جلوگیری از ظهور یا گسترش این بحران‌های فردی و اجتماعی در نسلی که در معرض خطر کارکرد خودش رو ایفا می‌کنه.
خانم دکتر اجازه بدید پس ما یک گزارش به اتفاق بشنویم، بعد از شنیدن گزارش برمیگردیم باز هم از شما سوال دیگری رو می‌پرسیم.
بله خواهش می‌کنم.
متشکرم.
مدرسه میتونه مهارت زندگی رو به بچه‌ها یاد بده.
قطعاً مدرسه میتونه نقش بسازه در
اینکه نه خانواده باید این کارو بکنه.
در نظام آموزشی ما بار عمده به عهده خانواده است، ولی مدرسه باید نقش مهمتری رو ایفا بکنه قطعاً.
خب چطور میشه این کارو کرد؟
باید کورس‌های آمادگی بذارن، یعنی سرفصل‌هایی برای توسعه مهارت‌های زندگی بلد. در کودکان بذارن کاملاً. نحوه تعامل با افراد، نحوه تعامل با قوانین اجتماعی، مثلا فرآیند جامعه پذیری تو مدرسه اتفاق میفته.
خیلی مهمه این جامعه پذیری.
آره.
که بله
من اصلا اتفاق میفته. منتها بحث مهارت با جامعه پذیری متفاوت. مهارت ناظر به یک سری توانایی هستش
که به فرد گیری میشه، از آب بکشه بیرون،
القا میشه به فرد، القا میشه به کودک، القا میشه، ولی خب این فرایند در رهگذر تکرار ایجاد خواهد شد.
خب گزارشو به اتفاق شنیدیم. خانم دکتر شاطری، چرا تا به حال و در سالهای گذشته به اندازه کافی در زمینه آموزش مهارت در مدارس فعال نبودیم؟ آیا مشکلات یا موانعی وجود داشته و اگر اینطوره چه مشکلات و موانعی؟
به نظر من الان رویکرد آموزشی ما بیشتر الان تکیه داره بر محفوظات، حالا با توجه به اینکه از سالها پیشم مهارت آموزی مطرح شده، ولی بازم مهارت آموزی تو حوزه‌های کسب و کار هست. یعنی ما تو در شاخه مثلا کاردانش هدف اینه که بچه‌ها آماده بشن برای ورود به بازار کار.
بله.
و خدا رو شکر تو این زمینه موفق بودن، اما خانواده‌های ما متأسفانه حالا در این حوزه‌ها بیشتر تاکید دارن روی محفوظات بچه، این که حتما دانشگاه بره، ولی بچه‌ای که وارد دانشگاه بشه دو تا مهارت اجتماعی بلد نباشه، واقعا چجوری میخواد با سایر دوستاش و با اساتیدش با جامعه ارتباط برقرار کنه؟
حتی در خانواده خودش هم ممکنه دچار مشکل بشه.
اصلا من نمونه عینی دارم که بچه وارد دانشگاه شده تو رشته پزشکی، دقیقا از یکی از اساتید دانشگاه این نمونه رو دارم عرض میکنم خدمت رو، که میگفت یه روزی که با بچه ها دعوا کردم، دانشجوهای پزشکی حتی تو رزیدنتی هم رسیدن، بعد استادشون میگفت که بهشون گفتم چه همه سر شما توی کتابه، بهترین متخصص دنیا هم که بشید نتونین با اطرافتون ارتباط برقرار بکنین، چه فایده ای داره؟
بله.
چجوری میخواین موفقیت و شغلتون به دست بیارین؟ به لحاظ ارتباطی ضعف خیلی وجود داره و خود بچه‌ها هم، من مصاحبه هایی که کردم با دانش آموزان دیدن که چقدر خودشون احساس کمبود میکنن تو این حوزه.
بله.
یعنی واقعا احساس نیاز هست که میگه ما الان خب میدونید که الان آسیبای اجتماعی نداشتن نتیجه نداشتن این مهارت‌های زندگیه.
بله.
کسی که مهارت نداره تو تحلیل مسائل شخصیش ناتوانه، در رویارویی با موقعیت‌هایی که دشوار هستن نمیتونه خوب کنترل کنه، نه توان لازم رو داره.
درست.
این یه بوده مسئله است. بود دیگه این که سرعت رشد فناوری که ما میبینیم این همه شبکه‌های اجتماعی دارن گسترش پیدا میکنن، خب افزایش اطلاعات بچه‌ها خیلی زیاده، اما این دانش افزایی تو بعضی از زمینه‌ها باعث میشه که یه تنیدگی ایجاد بشه.
البته.
ما باید در آموزش و پرورش تلاش بکنیم که بچه راه مقابله با این تنیدگی‌ها رو یاد بگیره.
بله.
تلاش زیادی شده که ما این دهکده جهانی مکلوهان ایجاد بشه و تا حد زیادی هم شده. ما الان در کسری از ثانیه با کیلومترها هزاران کیلومتر اون ور دنیا میتونیم ارتباط برقرار کنیم.
بله.
اما باید شیوه‌های جدید رویارویی با این مسائلی که در این دهکده جهانی ما باهاش مواجه میشیم یا بچه‌های ما باهاش مواجه میشن پیدا بکنیم تا بتونه با این همه تغییرات سرسام‌آور بتونه سازگار بشه. شکل ارتباط متحول شده، شرایط محیطی تغییر کرده، اما ما توان رویارویی با این تغییرات رو نداریم، یعنی مهارتش رو نداریم.
بله.
حتی خود خانواده به هر حال یک یا دو نسل قبل‌تر از این بچه‌ها هستن دیگه، شکل ارتباطاتشون فرق می‌کرده.
بله.
الان اگر اونا هم آموزش نبینن چطوری میخوان اون شکل جدید ارتباط رو به بچه‌هاشون یاد بدن؟
دقیقاً.
این مهارت‌هایی که بچه‌ها یاد می‌گیرن کمک می‌کنه بهشون که یه زندگی سالم با نشاط و همراه با بلندگی و کارآمدی داشته باشن.
کاملا درسته.
و در واقع این توان رو به فرد میده که بتونه روابط اجتماعی قوی برقرار بکنه. اگه آموزش نبینه واقعا تو این حوزه موفقیتش کم هست، چون تحقیقات نشون داده که آموزش مهارت‌های زندگی در بهبود خودکارآمدی، افزایش مهارت‌های حل مسئله و کاهش اضطراب، اینا جنبه‌های روانشناسی هستن، نقش داره. به لحاظ جامعه شناسی یادگیری مهارت ها اعتماد به نفس و مهارت های اجتماعی نوجوان رو بالا میبره و باعث رشد اون تفکر انتقادی و سازگاری اجتماعیش میشه.
بله.
و منجر به این میشه که اون رشد اجتماعی بهبود رابطه فرد با محیط های آموزشی و خانوادهش بشه. خب ما الان واقعا تو این حوزه مشکل داریم. بعضی از بچه ها واقعا نحوی ارتباط برقرار کردن رو نمیدونن و چون نمیدونن اعتماد به نفسشون هم کاهش پیدا میکنه.
همینطور.
و این اعتماد به نفس رو تمام حوزه‌های ارتباطیشون تاثیر میگذاره.
بله.
خیلی ممنونم. شما رو تحت تاثیر قرار میده.
متشکرم خانم دکتر شاطری از اینکه با ما گفتگو کردید، استفاده کردیم از صحبت شما.
خواهش میکنم.
آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، به پایان فصل اول امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا روز دیگه، خدا نگهدار.
برنامه فصل اول رو به اتفاق شما دوستان عزیز از رادیو جوان گوش کردیم و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید از رادیوی خودتون، رادیو جوان. برنامه رادیو چی؟
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستای خوب و شنوندگان نازنین. هر جا که هستید برای شما آرزوی صحت و سلامت دارم و امیدوارم فرصت کنید برنامه امروز رادیو چی رو بشنوید. من لاله اکبری هستم، به اتفاق جمع صمیمی همکارانم با شما همراه و همدلم و راجع به یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه هنر و صنایع دستی است میخواییم با شما دوستان خوب صحبت بکنیم. سفالگری یا کوزه‌گری ایرانی که میدونید سابقه طولانی در تاریخ ایران داره موضوع برنامه امروز رادیو چی. موسیقی مایلید با برنامه خودتون در تماس باشید، در طول پخش برنامه 2204220 50952 در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه به شماره 30881. دوستان خوبم، وقتی برنامه تموم شد هم میتونید با 0930-84-100-88 در تماس باشید. بریم سراغ موضوع برنامه امروز. همطور که خدمتون عرض کردم، در مورد سفالگری یا کوزه‌گری ایرانی و پیشرفت سفالگری در ایران میخواییم با شما دوستان خوب در برنامه امروز رادیو چی صحبت کنیم. میدونید که سفالگری یکی از اولین و مهمترین اختراعات ساخت بشره. برای مورخان و باستانشناسان سفال همیشه از مهمترین مظاهر هنری بوده و هست. یعنی باستانشناسان از راه سفالگری و کشفیاتشون در این حوزه با شرایط اجتماعی و اقتصادی یک دوره یا یک منطقه از تاریخ آشنا میشن. با مطالعه سفال ها در مورد زندگی آدم ها میتونیم دین مردم، تاریخشون، روابط اجتماعیشون، حتی نگرش جامعه رو نسبت به همسایگان تفسیر بکنیم. حالا ساخت سفال در ایران خیلی سابقه طولانی و درخشانی داره و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصی که همیشه کشورمون داشته و در محل تقاطع تمدن‌های باستانی و در مسیر کاروان‌های مهم همیشه واقع بوده، تقریباً در هر بخشی از کشورمون در زمان‌های مختلف ما ساخت سفال رو داشتیم. سفال همیشه از قدیمی‌ترین ساخته‌های دست بشر بوده که در تمام طول عمرش هم از قدیمی‌ترین ایام تا به حال مورد استفاده قرار گرفته. به همین جهت در طول تاریخ در دوران مختلف نقش مهمی داشته سفال. یکی از سایت‌های اولیه شناخته شده در کاوش‌های باستانی ما قبل تاریخ در کشورمون تپه گنج‌دره در کرمانشاه که قدمتش به 8000 سال قبل از میلاد برمی‌گرده. یه منطقه کشف شده دیگه هم داریم که برمی‌گرده به منطقه جنوبی دریای خزر نزدیکی بهشهر. بعد از انقراض حکومت صفویه، هنر و تمدن اروپایی و دنیای غرب و شرق خیلی تغییر کرد و این تغییرات خب البته که در کشور عزیز ما هم تاثیرگذار بود. البته ما خیلی اطلاع نداریم از دوره زندیه و افشاریه و قاجاریه که ببینیم سبک‌ها و شیوه‌های گوناگون سفالگریشون چگونه بوده، اما می‌دونیم که با تغییر پایتخت از اصفهان به شیراز در دوره زندیه و بعد به مشهد در دوره افشاریه و بعد در تهران در عهد قاجاریه، مراکز سفالگری مهم و فعال هم به همین شهرها به ترتیب منتقل می شدن. به هر حال کشورمون سهم بزرگی در بنیانگذاری فرهنگ و تمدن جهان داشته و در قرون متمادی سنت‌های هنری رو ادامه داده و همیشه نقش بزرگی داشته در خلق آثار هنری از جمله سفالگری. در دوران معاصر هم هنر سفالگری در کرانه‌های خلیج فارس تا حاشیه دریای خزر با ویژگی‌های گوناگون ادامه داره و به نظر می‌رسه که در این راستا بیش از همه این نقوش مختلف سفالین هستند که ریشه در هنرمندان سفالگر قرون گذشته داشتن. از شما دعوت می‌کنم یه بخش از برنامه رو بشنوید، باز ما برمیگردیم خدمتتون و توضیحاتمون و صحبت‌هامون رو در حوزه سفالگری در ایران ادامه میدیم.
سال 81 بود که آقای شاهبادی و همسرش استادکار ماهر هنر سفال زیل آبی میشن و تصمیم میگیرن این هنر رو به تولید برسونن.
به این فکر افتادم که با همسرم بتونیم یه همچین کارگاهی رو بزنیم.
حالا کارگاه تولیدی اونها آغاز به کار کرد.
گل ساختیم، خراب شد تو کوره بیرون، که حالا بتونیم از این گل، از این خاک، این کار رو تولید کنیم.
کارگاه تولیدی که بانوان بی‌بضاعت چرخه اقتصادی اون رو میچرخونه.
برای 65 نفر به طور مستقیم
اشتغال زایی کردم،
زندگیم تغییر کرده.
هم که حقوقم میدن باور کنید شاید 10 بار بگم خدا برکتشون بده.
که قلم دو رنگ داره.
بانوانی که الفبای هنر رو نمیدانستن با آموزش ها به استادکارانی ماهر تبدیل شدن.
3 تا 6 ماه آموزشش انجام میگیره. بچه های ما اینجا هزینه ازشون دریافت نمیشه برای آموزش.
حدود 1 ماه آموزش دیدم و الان حدود 8 ماه که دارم به صورت حرفه‌ای کارم انجام میدم.
آثارشان شکننده اما دورریز ندارد.
کار سفال دورریز نداره، حتی اگه که شکستم بشه قابل بازسازیه. ما اینو بازسازیش میکنیم، طرحهای دیگه ای روش انجام میدیم.
با خلاقیت طرحهای فاخر آفریدن.
این بز ایرانی طرحش خودمون تکه و منحصر به خودمونه. طرحی که شما الان روی فرش یا اصیل ایرانی میبینید،
ابتکاراتشان محصولشان را جهانی کرده.
برای کشورهای آسیایی فیلا رو سفارش گرفتیم، حیوانات مختلف. برای فرانسه گلدونامونه، طرحهای قدیمی، لاجورد.
در درون این کارگاه خیلی خواستن توانستن از صرف شده. از همین کارگاه کوچک استاد شاهآبادی در سال 4000 قطعه سفال طراحی شده به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر میشه.
خب در این قسمت از برنامه رادیو چی میخواییم راجع به تزیینات سفال و سفالگری ایران در دوره اسلامی با شما صحبت بکنم. در این دوران که حدود 1500 سال رو شامل میشه، سفال و سفالگری در کشورمون وارد مرحله جدیدی شده و در شیوه ساخت و تزیین و کاربرد سفال تحولات چشمگیری رخ داده. این تحولات که بی ارتباط با ادبیات و اقتصاد و خوشنویسی و نقاشی نیست، دارای ویژگی های گوناگونیه که طی 15 قرن در شهرها و کارگاه های مختلف سفالگری در کشورمون با هنرمندی کوزه‌گران و سفالگران ساخته و پرداخته شده. شما وقتی به شهرهای مختلف کشورمون سفر میکنید به عنوان سوغات حتما میتونید سفال و کوزه هم تهیه بفرمایید. نه، شما میتونید حتما ظروف سفالی رو به عنوان سوغات تهیه بکنید. چرا؟ چون در نقاط مختلف کشورمون ما سفالگری داریم. میخوام به چند موردش اشاره کنم. یکی از مهمترین هاش منطقه لاله‌جین همدانه که به سبب برخورداری از خاک به صورت یکی از مراکز عمده سفالگری کشورمون در اومده. یکی از مناطق مهممون که فکر میکنم اسمش حتما به گوشتون خورده، میبد یزده. در این منطقه سفالگری با خاک سفید انجام میشه و بعد از ریختن سطوح سفال رو با لایه از خاک سفید خالص‌تر میپوشونن و بعد با رنگ‌های متنوع نقاشی میکنن و سپس تمام سطح سفال رو با یه لعاب شفاف بیرنگ میپوشونن. نقشایی هم که روی سفال‌های میبد هست بیشتر تصویر خورشیده که البته به صورت زن نقاشی میکنن و اصطلاحاً بهش میگن خورشید خانم. یه تصویر مهم دیگه هم روی سفالهای میبد یزد هست که گلهای تزئینی و ماهی و پرنده رو شامل میشه. یه بخش دیگه هم داریم توی کشورمون که سفالهای بسیار بسیار معروفی داره و اون قومه. محصولات سفال قم شامل سفالهای با روش چرخکاری و ریختگری دوغابی و خرمهره با لعاب فیروزه‌ای. یکی از یادگارهای حقیقی صنعت سفالسازی 6000 ساله همون پیشه مهرسازیه که چیزی جز مهرهای فیروزه‌ای رنگ تولید نمی‌کنه. ساختن این مهرها صرفاً در انحصار قم و از اونجا به همه کشورمون ارسال میشه. یکی دیگر از استانها استان سمنانه که امروزه یکی از مراکز مهم سفالگری ایران محسوب میشه و سفالگران بسیاری در شهرهای سمنان و شاهرود و گرمسار و دامغان فعالیت میکنن. البته بیشترشون در سمنان متمرکز هستن. روش کارشون چرخکاری و قالبیه و معمولا هم سفالهای دستساز میسازن. یکی دیگر از شهرها شهرزای اصفهانه. در شهرزا با دو نوع خاک کار میکنن، یکی خاک روسه که خود شهرزا داره و دیگری خاک سفیده که از دیگر نقاط کشورمون به این منطقه وارد میشه. در شهرزا اشیاء